بسم الله الرحمن الرحیم. الباب السادس فی بیان تجرد النفس الناطقة الانسانیه تجردا تاما عقلیا و کیفیت حدوثها و فیه فصول. در اینجا در مقام اثبات تجرد نفس انسانی برمیان، البته ایشون برای نفوس حیوانی هم مرتبه از تجرد قائل هستند و در بحث‌های قبلی هم اشاره کردند، منتها اون تجرد مثالی و برزخی بود. بعضی از صفات مادیات در اون مرحله هست، مثل مقدار و رنگ و اینها در تجرد برزخی محفوظه، فقط ماده و تحولات ماده و اینها نیست. حجم و مکان و وزن و اینجور چیزها نیست. حالا در مقام اثبات این هستن که نفس ناطقه انسانی تجردی فوق این مرحله برزخی و مثالی داره که تعبیر میکنن به تجرد تام عقلی. البته این تعبیر متشابهی است. یک اصطلاح مجرد تام اختصاص به عقول داره که هیچ تعلقی به ماده نداره، اونا میگن مجرد تام. اما منظور از تجرد تامی که در اینجا میگن، منظور تجرد تام در مقابل تجرد برزخی است. به هر حال برای این مسئله براهینی اقامه شده که ایشون براهین را یکی یکی ذکر میکنند و خودشون هم گاهی نقدهایی یا توضیحاتی دارند، اونها هم اضافه میکنند تا اون برهانی که بیشتر مورد اعتماد خودشون هست روشن بشه. اولین برهان برهانی است که مکرر در کتابهای فلسفی ذکر شده و روش تأکید شده، بعضی اون را مهمترین برهان تلقی کردن، منتها بیانش در اینجا یک بیان مغلقی است که خواستن همه جوانب برهان را بررسی کنند، سد ثغور کنند، دیگه خود متن برهان که نبود و این بیان گم شد. ما خلاصه برهان را عرض میکنیم، بعد تفصیلش را با در کتاب تطبیق میکنیم، اونجا عرض میکنیم. خلاصه برهان این است که نفس انسانی میتواند مفاهیم کلی عقلی را درک بکنه و همینطور طبیعت کلیه‌ای که مجرد از جمیع عوارض و مشخصات باشه. ما میتونیم این معنا را درک بکنیم، مثلا ماهیت انسان را میتونیم درک بکنیم بدون اینکه مقدار خاصی، رنگ خاصی، شکل خاصی درش لحاظ شده باشه. این همون ماهیت لابشرط هست که ما در ذهن تصور میکنیم و البته در ذهن به شرط لای از مجردات هست، اما در ماهیت به شرط لا در ضمن اون ماهیت لابشرط هم موجوده. خلاصه این که ما یه سلسله مفاهیم کلی را درک میکنیم که قیود و مشخصات مادی را نداره و حتی اگه مصادیقش در خارج دارای این عوارض مادی و مشخصه باشن، اون مفهوم کلی دیگه از این عوارض هم مجرد است. توجه داشته باشید که منظور از این تجرد مفهوم که میگیم، تجرد عقلیش منظور نیست، اون تقریبا یه نوع مصادره میشه. میخوام بگیم که این عوارض خاص مادی را نداره، این مفهوم عام کلی هست که این حدود مادی که در افرادش موجود است در اون طبیعت موجود نیست و ما اون طبیعت را به وصف کلیت و به وصف تجرد از عوارض درک میکنیم. این یه مقدمه، این صغرای برهان است. در واقع یه کبرایی هم باید به زمین بکنیم و اون این است که چنین مفهوم کلی و عامی در ماده تحقق پیدا نمی کند. اینم کبرای قضیه است. اون وقت نتیجه میگیریم که پس نفسی که این مفهوم درش تحقق پیدا میکند مادی نیست. قوام این برهان به این دوتا مقدمه است، یکی این که ما مفاهیم کلی که دارای مشخصات مادی نیست درک میکنیم، کبراش هم اینه که هر جا چنین مفهومی تحقق پیدا کند اون مادی نخواهد بود. یعنی امری که مجرد از عوارض و مشخصات مادی باشد در امر مادی حلول نمی کنه، منتبع نمی شه. پس نفسی که این مفاهیم دارش به وجود میاد و به یک نحوی در او موجود است، قائم به او هست، اون نفس امر مادی نخواهد بود. اما راجع به صغرا و کبرای این برهان بحث ها و مناقشاتی واقع شده، غرض و ابرام هایی شده که به صورت یک برهان پیچیده خیلی مفصل در اومده و شروع بحث هم یه طوری شده که گیج کننده هست. از جمله این که اگر ما در کبرا مناقشه کنیم بگیم درسته که این مفهوم کلی که ما درک می کنیم این دارای مقدار نیست، طول و عرض نداره و به همین دلیل است که با طول و عرضهای مختلف جمع میشه، مفهوم انسان توش طول نیست، عرض نیست، ولی چه مانعی داره که در یک موجودی که دارای طول و عرض هست موجود بشه و لااقل در یک نقطه ای از اون موجود بشه؟ مثلا اگر فرض بکنیم که مفهوم انسان که مفهوم کلی هست در یک نقطه ای از مغز این حلول کرده باشه، اونی که اقتضای این قاعده کلی شما هست اینه که چیزی که مقدار ندارد منتبع در امر ذی مقدار نمی شود. خب نقطه مقدار نداره. فرض کنید اگر یک مکعبی داشته باشیم، ما این مقدار داره، حجم داره، سطوح مختلف داره، خطوط داره، اینا همش مقدار دارن، اما 8 نقطه هم این مکعب داره که اونا دیگه مقدار نداره. نقطه چیزیست که نه طول داره، نه عرض داره، نه عمق. پس چه معنی داره که بگیم در یک نقطه ای از مغز یا نقطه از یک عصبی از اعصاب ما این مفهوم کلی اونجا منتبع میشه؟ برای دفع این اشکال سوال میکنن که آیا شما برای نقطه یک وجود متمیزی از مقدار قائل هستید یا نه؟ در بحث های فلسفی مربوط به مقادیر اونجا صحبت شده که نقطه یک وجودی متمیز از خط نمیتونه داشته باشه، بلکه نقطه طرف الخط است. و راجع به این براهینی اقامه کردن که ایشون یک اشاره اینجا به یک برهانش میکنن، چون به اشاره برگزار کردن لازمه یه توضیحی دربارش عرض بکنن. میگن اگر نقطه یک وجود منحاز و متمیزی در خارج داشته باشه، ما روی یک سطحی یک نقطه ای را فرض میکنیم، در نظر میگیریم، فرض کنید روی تخته سیاه یک وسط تخته یک نقطه ای را در نظر میگیریم، از طرف راست این نقطه یک خطی رسم میکنیم تا برسه به این نقطه، از طرف چپ این نقطه هم یه خطی رسم میکنیم تا برسه به این نقطه که این نقطه به وسط این دوتا خط واقع بشه. ما سوال میکنیم که آیا این نقطه‌ای که وسط دوتا خط هست این دوتا خط رو از هم جدا میکنه، حاجب و مانع از اتصال این دوتا خط میشه یا نمیشه؟ اگر مانع نمیشه این معناش این است که این نقطه وجود متمیزی نداره، یعنی نقطه پایانی خط سمت راست و نقطه آغازین خط سمت چپ و خود این نقطه‌ای که در وسط هست اینا تداخل پیدا میکنن، یک نقطه هست. و حالا که اول فرض کردیم یه نقطه موجود است جدای از این دوتا خط، و یک خط از طرف راست میاد بهش وصل میشه، یک خط هم از طرف چپ میاد بهش وصل میشه، اونم خودش یه وجودی داره. اگه خودش یه وجودی داره غیر از اون نقطه ایست که پایان خط راست و ابتدای خط چپ هست. پس این نشانه این است که این نقطه یک وجود خاصی نداره. این هم که ما فرض کردیم وسط خط، این در واقع انتهای یک بخشی از تخته بوده، انتهای بخشی از یک کاغذ بوده که این رو گفتیم یه نقطه، و الا یه چیزی نیست، وجود مستقلی نداره. و اگر بگید حاجب میشه، یعنی این نقطه ای رو که وسط قرار داده بودیم مانع میشه از این که این دوتا خط دو طرف به هم برسن، فرضم اینه که به هم وصل شده ولی یک نقطه ای وسط قرار گرفته که این دوتا رو از هم جدا کرد، این معناش اینه که این نقطه وسطی دو طرف داره، یک طرفش وصل به سمت خط دست راستیست، یک طرفش وصل به خط سمت چپیست و خودش هم این وسط موجوده و مانع از این است که این دوتا خط به هم برسن. پس معلوم شه این نقطه دارای دو طرفه، پس بسیط نیست، باید امتداد داشته باشه تا یک طرفش اتصال با این خط پیدا کنه، یک طرفش اتصال با اون خط پیدا کنه و مانع بشه از اینکه دو تا خط با هم اتصال پیدا کنه. این یک برهانی است که اقامه کردن برای اینکه نقطه وجود متمیزی نداره. نقطه همون طرف الخط است، اون جایی که خط تمام میشه اون اسمش نقطه است. خب اگر بگید که نقطه یک وجود متمیزی دارد در مغز و اونجا اون صورت عقلی درش مرتسم میشه، حلول میکنند در نقطه، لازمش این است که نقطه دارای امتداد باشه و برمیگرده از نقطه بودن دیگه خارج میشه. و اگر بگید وجود متمیزی نداره بلکه همون انتهای یک خطی از مغز است، مثلا اگر مغز یا بخشی ازش را به صورت یک مکعبی فرض کنیم، اون جایی که یه سطحش تمام میشه و اون خطی که محیط به اون سطح هست در یک نقطه‌ای که زاویه را رسم میکنه اونجا تمام میشه، اون تمام شدن اون خط اسمش نقطه است. و نقطه خودش یک وجودی جدای از خط و جدای از حجم این مکعب نداره. اگر اینجور بگید اون وقت نمیتونید بگید یک صورت عقلی در نقطه مرتسم می شود بدون اینکه در خطی که به این نقطه منتهی می شود مرتسم شده باشد، چون یه وجود خاصی نداره، نهایت خط است. اگر چیزی در اینجا مرتسم شده معناست این است که یک شیء ذو مقداری هست که در خط یا سطح مرتسم شده، آخرش هم منتهی شده به این نقطه‌ای که اسمش پایان این خط هست. پس اون شیئی که حال در این نقطه است، یعنی در حال در اون مقداری است که منتهی شده به این نقطه، اونم باید مقداری داشته باشه و طرفی داشته باشه تا طرفش بر طرف این خط منطبق بشه، ولی وجود علاهده‌ای نمیتونه داشته باشه. پس بنابراین نمیتونید بگید این صورت عقلی در نقطه مرتسم است، و اما اگر بگید در خط مرتسم است یا در سطح یا در حجم یا در خود جسم و کل جسم را شامل بشه، باید ذو مقدار باشه و قابل تقسیم باشه، با حالان که صورت عقلی مقدار نداره و قابل تقسیم نیست. این خلاصه برهان. حالا برهان از اینجا شروع می کنن که اگر بگیم صورت در مغز یا در جسم منتبع هست و نفسی که این صورت را درک می کنه، صورت عقلی را، مفهوم عقلی را، اون نفس یک امر جسمانی هست و ذو مقدار هست، لازمش این است که یا در یک نقطه‌ای از این باشد یا در غیر نقطه. اگر نقطه باشد دو فرض داره، هر دو فرضش باطل. اگر غیر نقطه هم باشه لازمش این است که اون صورت انقسام پذیر باشه، و صورت عقلی انقسام پذیر نیست. پس این امری که درک می کند و واجد این صورت عقلی هست امر جسمانی و ذو مقدار نیست. فصل فی ان النفس الناطقه لیس بجسم ولا مقدار ولا منتبعه فی مقدار. نه خودش جسم است نه مقدار است، یعنی کمیت، مقدار عرض است، جسم نیست یعنی جوهر جسمانی نیست، مقدار نیست یعنی کمیت نیست، منطبع در مقدارم نیست یعنی یک عرض دیگری که منطبق بشود بر مقدار. پس مجرد است از ماده و از مقدار و از انطباق بر یک مقداری. و فیه حجج، در این باره ادله اقامه شده. الاولا ان لها یعنی للنفس ان تدرک الکلیات و تبع الکلیه من حیث عمومها و کلیتها. نفس میتونه مفاهیم کلی و تبایع کلی را درک بکنه با همون حیثیت کلیت و عمومیتی که دارن، یعنی با تجرید از عوارض مشخصه. ول کلیگو به ماه و کلیگون ای طبیعتون عامتون لا یمکنن یهل جسمن. اون صغرا بود، اینم کبرا شد. چیزی که کلی باشد نمیتواند حلول کنند در جسم یا در مقداری که مال جسم است. ولا ان ینتبع فی طرف منقسم او غیر منقسم، نمیتونه در خود جسم حلول کند که کل جسم واجد اون بشه، نه در یک طرفی ازش. طرف هم دو جوره، یک طرف منقسم داریم مثل سطوح جسم، هر سطحی طرف جسم است اما طرفی است منقسم، یا خط، اون هم یک طرفی است اما باز قابل انقسام. یه طرف غیر منقسم هم داریم که نقطه هست، نه در خود جسم به طور کلی میتونه حلول کنه که همه جای جسم را فرا بگیره، نه میتونه در یک طرفش مثل سطح یا خط طرف انقسام پذیرش حلول کند، و نه در طرف غیر قابل انقسامش که نقطه باشد. اما انه لا یمکن ان یوجد فی طرف غیر منقسم، اول از نقطه شروع میکنه. حالا اگر فرض کنیم که این صورت عقلی بخواهد حلول کند در یک طرفی از این جسم که منقسم نیست، چیه اون طرف غیر منقسم؟ یعنی در یک نقطه. این ممکن نیست. چرا؟ فلان النقطه یمتنع ان یکون محلا لصورت عقلیته، نقطه نمیتونه محل باشه برای صورت عقلی. دلیلش چیه؟ برای اینکه از دو حال خارج نیست، یا برای نقطه وجود متمیزی قائلی، یا نه به عنوان طرف الخط وجود نقطه را میشناسی. فلانها لا تخلو اما ان یکون لها تمیز عن الشیء الذی هی نهایته، که البته این فرض غلطه ولی خب حالا ما به عنوان فرض ذکر میکنیم. یا میگید نقطه یک وجود متمیزی از اون چیزی که نهایت او هست، یعنی از اون خطی که این نقطه نهایت اون خط هست، دارد یا نداره. فإن لم یکن، اگه وجود متمیزی نداشته باشد، که حقم همین است که نقطه وجودی متمیز از خط ندارد، امتنع حصول صورت المعقولت فیها دون المحل الذی هی طرفه، اگه بخواهیم ما این صورت را به نقطه نسبت بدیم باید به اون چیزی نسبت بدیم که این نقطه پایانش هست، چون خودش که وجود خاصی نداره. اگر حال هست، حال در اون شیعی است که این نقطه محل پایان اوست، پس باید خود اون صورت هم یه امر ممتدی باشه که منطبق شده باشه بر یک خطی و یک پایانی داشته باشه که منطبق بشه بر پایان اون خط که عبارت هست از نقطه. بل کما ان نقطه طرف ذاتی له، نقطه طرفی است که برای این خط در نظر گرفته شده و اصلا حیثیت ذاتیش همون طرفیتشه، چیز دیگری ذاتی ورای این طرفیت ندارد. کما اینکه نقطه طرف ذاتی هست برای این، یعنی ذاتش همون طرفیتش هست، کذالک انما یجوز ان یحل فیها طرف و شیء حال فی ذلک المقدار، چیزی را ما میتونیم به نقطه نسبت بدیم، بگیم حلول در نقطه کرده، جاش این نقطه است که یک چیزی باشه طرفدار، مثل اینکه خود نقطه پایان یک خطی است، یه چیز دیگر امتدادداری هم باید داشته باشه که طرفی داشته باشه و این طرفها بر هم منطبق بشه. و یکون و کما ان الحال یتقدر بذلک المقدار بالعرض فکذلک تناهیه به طرفیه تا تناهیه به طرفیهی به تناه المحل بها بالعرز. اون وقت اون شیئی که حلول میکنه در این خط یا در این جسمی که این خط را دارد، یک مقداری دارد به تبع مقداری که این خط دارد. مثلا اگر بگیم شیئی حال در جسمی هست، ولو خود اون شیء ذو مقدار نباشد، اما وقتی در جسم حلول میکنه به تبع مقدار جسم ذو مقدار میشه. میدونین دیگه کیفیت عرضون لایق بر القسمت ولا نسبه. کیفیت مثلا رنگ سفیدی اون ذاتا میگن انقسام نداره، ولی به تبع مقدار جسم انقسام پیدا میکند. یتقدر العرض، یتقدر الکیف المبصر به تقدر مقدار المحل. سفیدی که روی یک جسم یک متری هست، اون سفیدی هم میشه یک متر، اما یک متری مال خود ماهیت سفیدی نیست، به تبع مقدار محل متقدر شده. کما اینکه اون حال متقدر می شود به اون مقدار بالعرض، این مقدار ذاتاً مال کمیته و به خود این عرض که نسبت می داده میشه بالعرض هست. همینطور ولو اینکه این حال خودش طرف ندارد، اما چون حلول کرده در یک شیء ذی طرفی، به واسطه طرف اون محل طرف پیدا می کند. اینها همه در صورتی بود که بگیم نقطه وجود متمیزی ندارد. و اما اگر فرض کنید که نقطه وجود متمیز داشته باشه و ان کان لها تمیز عن ذلک المقدار فی الوجود، وجود متمیزی از وجود اون مقدار داشته باشه، این هم محال است. و الا لکانت نقطه منقسمه کما بین فی موضعه. این هم برهانی که اشاره کردن که اگر بگیم نقطه یک وجود منقسمی داره، فرض میکنیم یک نقطه ای که دو تا خط از دو طرف بیان و به این وصل بشن، اگر این نقطه حاجب باشه لازمش اینه که ذو مقدار باشه، یک طرفش بعضی از این اتصال پیدا کرده باشه به این خط و بعضش اتصال پیدا کرده باشه به اون خط، با اون که نقطه بعض ندارد. و اگر حاجب نباشد معناش همینه که وجود متمیز نداره. سه تا نقطه در اینجا هست و هر سه تا هم یکیست، هیچ حجب و منعی هم در کار نیست. نقطه پایان خط سمت راست، نقطه اول از خط سمت چپ و اون نقطه وسطی که این دوتا خط بهش متصل شدن، پس معلوم میشه نقطه وجود متمیزی نداره. خب تا اینجا تقریبا برهان تمام شد. حالا اعتراضی شده به این که ما قبول داریم که صورت عقلیه مقدار نداره. در باب مقادیر که تعریف نقطه میکنن که وجود نقطه چیه، در هندسه بحث میشه، در تعلیمیات بعطور زهاهنا به ان عدم تمیز فی النقطه عن المحل و این کان مسلمن. ما قبول داریم که نقطه وجودی متمیز از خط ندارد. لکن لا نسلم انه لا یحل فیها الا نهایت ما یحل فی ذلک المقدار. اما اون ملازمه این که شما گفتید که چون نقطه وجود متمیزی ندارد نمیتواند چیز بی مقداری در اون حلول کند، اینو قبول نداریم. به خاطر اینکه خیلی جاها هست که ما یک شیء نهایت و طرف هست و در این حال چیزی در خود اون حلول می کند بدون اینکه در ذل مقدار و ذل نهایه حلول کند. مثلا شما یه جسمی را در نظر بگیرید که سطح ظاهریش سفید رنگه، اما زیرش رنگ دیگه‌ایش، توش سیاه هست، ظاهرش سطح ظاهریش سفید. این سفیدی یک کیفیتی است، عرضی است. حال است در چی؟ در خود این جسم به حلول نکرده، برای اینکه وسطش سیاهه. فقط حال در سطح این جسمه. سطح هم که طرف و شیء است. پس می تواند در طرف و شیء چیزی حلول کند بدون اینکه در خود ذات طرف حلول کرده باشد. نقطه میگیم طرف الخط است، چیزی در نقطه حلول میکند بدون اینکه حلول کرده باشه در خطی که این نقطه طرف اون خط است. هر چی شما در باب صحت میگی که الوان و ازواء درش حلول میکنه بدون اینکه به خود جسم حلول کرده باشه، ما درباره نقطه هم میگیم. پس این ملازمه ای که شما گفتید که اگر چیزی خودش طرف المقدار بود نمیتواند چیزی در او حلول کند مگر اینکه در اون ذات طرف هم حلول کرده باشد، این ملازمه درست نیست و اشکال قوی گیزی. و اطور زها هنا به ان عدم تمیز فی نقطه عن المحل، درباره نقطه که شما گفتید تمیز از محل ندارد، این امریست مسلم، ما قبول داریم که نقطه وجودی متمیز از محل خودش نداره، طرف الخط است. لکن لا نسلم این مطلب را که لا یحل فیها الا نهایت ما یحل فی ذلک المقدار، چون طرف هست پس چیزی در او حلول می کند که طرف یک مقداری باشد، یعنی باید اون یه امتدادی داشته باشه در اون خط و در اون سطح و در اون حجمی که این نقطه بهش نسبت داده میشه حلول کرده باشه و پایانی داشته باشه که بر پایان این خط منطبق بشه. اینو قبول نداریم. ممکنه بگیم در همین نقطه حلول کرده بدون اینکه به خط و سطحش ارتباطی داشته باشه. فإن ما ذکرتم، چرا قبول نداریم؟ شاهد سند اعتراض. سند ما اینه، ما ذکرتم منقوض بالالوان والازواء الحاصله في السطوح دون الاعماق، رنگی که فقط سطح جسم را پوشونده، این حلول کرده در سطح اما در عمقش نرفته، و اون که سطح هم چیزی جز طرف الحجم نیست، کما اینکه حجم هم طرف الجسم است. مثلا و همینطور کذا حال المماسته والملاقات، دو تا کره را شما بذارید پلو هم، این دو تا کره میگید در یک نقطه با هم تماس پیدا میکنن. آیا این تماسی که در این نقطه حاصل میشه لازمش اینه که خطوط و سطوحشون هم بر هم منطبق بشن حلول کنند در هم دیگه؟ نه، تماس در یک نقطه حاصل میشه بدون اینکه در سطوح و در حجم دو تا کره تأثیری داشته باشه. پس میشه احکامی داشته باشه خود نقطه جدای از اون مقداری که نقطه پایان اون مقدار هست. قبول داریم نقطه طرف هست، اما در این طرفیت احکام خاص خودش رو داره. این اعتراض، از این اعتراض دو تا جواب میده. یه جواب این است که این تشبیهی که کردید نقطه را به سطح، این تشبیه مع الفارق، سطح و خط درسته که نهایت یک مقدار دیگری هستن، سطح مقدار نهایت حجم است و خط نهایت سطح هست، اما اینا دو اعتبار دارن، یک حیثیت عدمی دارن و اون این است که در اینجا حجم تمام شده، این خط جایی است که سطح تمام شده، در این جهت با نقطه هم شریکن، نقطه هم اون حیثیتی است که خط اونجا تمام شد، اما یه جهت دیگری دارن و اون جهت وجودی هست. خب این است که این سطح یک کمیتی است، یکی از انواع ماهیات است و یک کمیتی است و وجودی دارد این کمیت، به این لحاظ است که رنگ درش حلول می کند، این مال این کمیت است، ربطی به مال این عرض است، ربطی به سایر اجزای این شیء نداره. پس در مورد سطح میتونیم این حرفا بزنیم، اما در مورد نقطه این حرفا نمیتونیم بزنیم، برای اینکه هیچ وجود متمیزی برای نقطه نمیشه در نظر کرد. این یه جواب. ول جواب ان سطح له اعتباران، اعتبار انه نهایت للجسم و اعتبار انه مقدار منقسم فی جهتین، اون حیثیت این که طرف الحجم است این امر عدمی است، در این جهت با نقطه هم شریک، اما یه حیثیت دیگری هم داره و اون یکی که از انواع مقدار است و مقدار یک ماهیتی است و این ماهیت در خارج وجود دارد. ف فقبوله الالوان والازواء و غیرهما من جهت انه عبارتون ان امتداد الجسم. سطح عبارت است از مجموع دو امتداد، طول و عرض. طول و عرض شیئا که در نظر بگیریم این میشه حجم. این طول و عرض امری هستن موجود در خارج، کمیتی هستن، ماهیتی دارن. لا من جهت انه نهایت له، اون حیثیت نهایت بودن و طرف بودن که در واقع امر عدمی هست و اون حیثیتش نیست که الوان و ازوا را قبول می کند. این یه جواب. یه جواب دیگه دادند و اون این است که سطح یک شیئی وقتی یک رنگی را میپذیره، این باید استعداد قبول اون رنگ را پیدا کنه. اجسامی که رنگ هاشون عوض میشه، گاهی رنگ سفیده، گاهی سیاه هست، رنگ های دیگری، چرا این رنگ های مختلف ها میپذیره؟ به خاطر اینکه استعدادهاش تفاوت میکنه، شرایط پذیرشش فرق میکنه. پس باید برای اینکه متصف به یک رنگ خاصی بشه، استعداد خاصی، شرایط قابلی خاصی پیدا کنه. در سطح میتونیم بگیم این شرایط تفاوت میکنه، برای اینکه حیثیت وجودی داره این شرایط فرق میکنه. گاهی فرض کنید مستوی هست، گاهی غیر مستوی هست، این تفاوت هایی درش پیدا میشه. اما نقطه هیچ وقت تفاوت نمیکنه، نقطه قابل تغییر نیست، شرایط مختلف براش پیش نمیاد. همیشه نقطه انتهای یک خطی است، حیثیت طرف الخط بودن است و این هیچ وقت تغییر نمیکنه. پس اگر قابلیت چیزی را داشته باشد، همیشه باید اون براش ثابت باشه، و اگه قابلیتش نداشته باشه، هیچ وقت براش ثابت نیست. حالا که شما میگید صورت عقلیه در یک نقطه ای از مغز مرتسم میشه، این نقطه که تفاوت حالتی برایش پیش نمیاد، پس همیشه باید این صورت عقلیه را درک کند. با اون که میبینیم اینجور نیست، گاهی ما یک صورت عقلی را درک میکنیم، گاهی نمیکنیم. و حتی اون وقتی که انسان میمیره و از دنیا میره، بازم این نقطه محفوظه، این تغییر نکرده، نقطه انتهای خطی است در مغز یا در یک عضوی مثلا، این تغییری نمیکنه. پس باید باز این صورت عقلی محفوظ باشه و این مرده هم عاقل باشد و درک بکنه اون صورت عقلی را. و ایزن لابد فی قابلیت شیء ان یکون للقابل استعداد خاص او مزاجون حتی یقبل کیفیتن او صفتن و لیس للنهایت به ماهی نهایه اختلاف و قوتن او حالتن. نقطه اصلا حیثیتش همینه که پایان خط هست، این هیچ وقت تغییری نمی کنه، اختلاف حالی براش پیش نمیاد، مزاجی نداره که تفاوت بکنه، گاهی مستعد این رنگ بشه، گاهی مستعد اون رنگ بشه. او حالت استعدادیت فلقابلیه فلو کان لنقطه مثلا امکان و ان یقبل صورت عقلیتا، اگه ممکن بود که صورت نقطه صورت عقلیه را بپذیرد، همیشه باید واجد این باشید. لکانت دائمت القبول لها لعدم تجدد حالت فیها فرزن، فرض این است که در نقطه تجدد حالی پیش نمیاد. فکان المقبول حاصلا فیها ابدا، چیزی که قابلیت قبولش را داره، این را باید همیشه واجد بشه. برای اینکه وجود یک معلولی و تغییرش، حدوثش یا تابع فاعلیت فاعل هست یا تابع قابلیت قابل هست. وقتی شما فرض کردید قابلیت قابل یکسان است و تفاوت پیدا نمی کنه، فاعل هم که ذات الهی است که افاضه کننده صورت عقلی است، یا فرض کنید عقل فعال است که صورت عقلی را افاضه می کنه، اونم که تفاوتی درش پیدا نمی شه، مجرد تامه. پس همیشه باید محفوظ باشه، نقطه باید مدرک صورت عقلیه باشه. اذل مبدعو دائم الفیض، از طرف مبدع که بخلی نیست که یه وقت بده یه وقت نده، مجرد تام است نسبتش به همه زمان ها علسری هست. فلا یتراخا فیضه الا لعدم صلوح القابل، اگر یک فیضی از طرف مبدع به یه چیزی نمیرسد، مال اینه که این شی قابلیتش را ندارد، پس باید یک تغییر حالی درش پیدا بشه تا قابلیت پیدا کند و نقطه تغییر حال ندارد. و المفروض ان الصلوح و الاستعداد حاصل لها من حیث ذاتها، نباید یک حالت جدیدی نقطه پیدا کند تا قابل بشه، چون چنین چیزی فرض نمیشه در نقطه. پس اگر امکانش داشته باشه، این صلاحیت پذیرش صورت عقلی ذاتی نقطه خواهد بود، پس همیشه باید واجد بشه. فلازم من ذالک ان یکون جمیع الاجسام ذوات نقطه عاقلتن، هر جسمی که نقطه ای دارد، چون نقطه به معنی نقطه قابل پذیرش صورت عقلی است، هر جا نقطه ای وجود داره باید صورت عقلی هم موجود باشه. و وجب ان یکون العاقل عند موته عاقلا لوجود قابل العاقلیت فی، وقتی هم میمیره بالاخره جسمش که محفوظ خط هم دارد نقطه هم دارد، پس باید صورت عقلی درش موجود باشه و عاقل باشه. فتالی باطلون، میبینید که چنین لازمه ای باطله، چنین چیزی نیست. فن مقدمه مثلو، پس نقطه قابل صورت عقلی نیست. و اما انهو یمتن انتحال صورت المعقول من الجز شیئا منقسمه، در اول برهان گفتیم که اگر بخواهد صورت عقلی حال در جسمی باشد یا حال در امر غیر منقسمی است، که عبارت بود از نقطه و تا به حال دربارش بحث کردیم. فرض اینه که دیگرش اینه که بگیم نخه در امر منقسم و مقدارداری حلول می کند، حالا یا در کل جز یا یک طرف قابل انقسامیش حلول بکنند، در کل مثلا مغز یا در یک سطحی از مغز یا در یک خطی از مغز که قابل انقسام باشه. این هم محال است. چرا محاله؟ فهو ان علت محال بودنش این است که کل مقدار منقسم ابدا و الحال فی المنقسم منقسم. هر چیزی که مقدار داشته باشه، خواه جسم باشه خواه خود خط و ساعت باشه، اینها قابل انقسام است تا بی نهایت، که جزء لایز جزء محال. پس هر جا جسمی یا یکی از اعراض جسم، کمیت جسم وجود داشته باشه، در اونجا انقسام هست، قابلیت قسمت هست. حالا اگر چیزی حال در این باشه ولو خودش ذاتن انقسام پذیر نباشه، ولی به تبع اون محل منقسم خواهد بود، چنان که گفتیم بیاض ارزان لایق بر القسمت ورن نسبه، ولی وقتی روی جسم منقسم حلول پیدا میکنه به تبع جسم قابل انقسام میشه. پس اگه صورت عقلی حال در یک جسمی باشد یا طرفی از جسم که انقسام دارد مثل سطح و خط، باید به تبع محلش انقسام داشته باشید، و اون که صورت عقلیه انقسام نداره. فیل زمان یکون از صورت العقلیه منقسمتن ابداً، باید قابل قسمت باشه، اونم نه یکی دوتا، تا بی نهایت، کما اینکه محلش تا بی نهایت قابل تقسیم. لا یقف و الى حد ینتهل قسمت و الی و ذالک محالون. خب حالا یکی سوال بکنه که از کجا صورت عقلی قابل قسمت نیست؟ باز برای این مطلب برهان اقامه میکنه. و ذالک محالون به وجوه، از چند وجه ما اثبات میکنیم که صورت عقلی قابل انقسام نیست. یعنی در واقع اینها برمیگرده به صغرای برهان. صغرای برهانی بود که صورت عقلی قابل انقسام پذیر نیست و چیزی که منقسم نیست حلول نمی کند در محل قابل انقسام. تا حالا در واقع بحث درباره کبرا بود. حالا اشکال میاد سر صغرا که از کجا شما میگید اصلا صورت عقلی انقسام پذیر نیست. اثبات میکنیم که صورت عقلی انقسام نداره از چند راه. یکیش این، اگر فرض کنیم که صورت عقلی انقسام برداریم، خب حالا فرض کنیم تقسیم شد به دو بخش، آیا این دو بخشش متشابه هستند یا متخالفند؟ دو جزئی که تقسیم میشه مثل همند یا با هم فرق؟ روی هر فرضش باز بحث میکنه. احدها، یکی از وجوه این است که لو انقسمت صورت عقلی لکان انقسامها الى جزئین متشابهین او جزئین مختلفین. دو تا فرض داره. اما اینکه منقسم به دو جزء متشابه بشه، این محال به چند دلیل باز. اما اولا، فلان کل واحد من الجزئین یجب ان یکون مخالفا به وجهن لکلی. حالا شما فرض کنید که صورت عقلی منقسم شد به دو جزء که این دو جزء تشابه دارن، اما به هر حال این دو جزء برای اینکه دوتا باشن یک بچه اختلافی هم باید داشته باشن، بلا دوتا نمیشن. دو چیزی که مماثل من جمعی الجهات باشه که دوتا نمیشن. پس برای اینکه این جزء غیر از اون جزء باشه یه بچه امتیازی میخواد. پس فرض وجود این جزء عبارت هست از فرض وجود طبیعتی که مشترک بین اینها هست مع قید اضافه ای. با اون که گفتیم صورت عقلی را که ما تعقل میکنیم مجرد از جمعی عوارضه، هیچ عرض مشخصه ای نباید داشته باشه. صورت عقلی اونه که هیچ مشخصه ای نداشته باشه، این مفهوم کلی ماهیت لابشرط محض. و الان که دیدیم لازمه تقسیم اینه که تشخص داشته باشه. پس اون چرا فرض کردیم که جزئی از این هست و در این حال مفهوم عقلی هست، چون جزء مشابه با کله، یعنی همون ما طبیعتی که در کل هست در اجزایش هم هست. اگه اون کل طبیعت الانسانه، اجزایش هم که شد اونها هم میشه درش طبیعت الانسان هست. پس هر یک از اجزا میشه طبیعت الانسان به اضافه قیدی. پس وقتی تقسیم شد دیگه ما نباید مفهوم انسان را به طور کلی درک کرده باشیم، صورت عقلی نیست. حالا مجموعش هم رو حساب میکنیم، اونم لازمش اینه که دارای یک عرض قریبی باشه. اما اولا فلان کل واحد من الجزئین یجب ان یکون مخالفا به وجه لکلیه. درسته که یک نوع هستن، اجزای متشابه هستن، ماهیت که در کل هست در این اجزا هم هست، اما به هر حال کل و جز با هم فرق داره. کل یه چیزی بیش از جز داره، هیئت اجتماعی داره. مثلا اجزا هم با هم دیگه فرق دارن، یکی طرف راست اون طرف چپ. مثلا لامتناع کون الکل مساویا لجزئه من جمیع الوجوه، اگر کل با اجزایش من جمیع الوجوه مساوی باشه که پس کدوم کل از کدوم جز؟ چرا به این یکی میگیم جز به اون میگیم کل؟ و تلک المخالفه، خب این اختلافی که بین کل با اجزایش هست، این اختلاف ذاتی این صورت هست یا نه؟ یه امر عرضی است. ذاتی اگه باشه معناش این است که این یه طبیعت دیگری است و اجزا طبیعت دیگری هستن، چون ذاتیاتشون با هم فرق میکنه. با اون که فرض کردیم که این اجزا متشابه هستن با خود کل در ماهیت، پس این مخالفتی که بین کل با اجزا هست این مخالفت عرضی است. پس اون کلی را که ما فرض کردیم غیر از طبیعت انسانی که مثلا مشترک بین این کل و بین اجزایش هست یه چیزی اضافه داره. و حالا که فرض ما این بود که یک صورت عقلیه مجرد از جمعی عوارض است. یجب ان یکون مخالفاً به وجه لکلیه، بله، لامتناع کون الکل مساویاً لجزئه من جمیع الوجود. و تلک المخالفه، این اختلافی که بین کل با اجزا هست، لیست به حسب الحقیقه و لوازمها، نمیشه گفت این جزء ذاتش هست این اختلاف و نمیشه گفت از لوازم ذاتش هست. و الا لم یکن الانقسام الى جزئین متشابهین، اگر این کل یک اختلاف ذاتی داشت با از اجزا یا از لوازم ذاتش بود، پس معلوم میشد که یک چیزی در ماهیتش هست که در اجزا نیست، پس بین ماهیت الکل با ماهیت الاجزا اختلاف بود. فاذا المخالفتو، حالی که ما فرض کردیم اجزا متشابهند با کلشون، یعنی اختلاف ماهوی ندارند، پس این اختلافی که بین کل با اجزا هست باید به وسیله چیزی از عوارض مادی باشد، چیزی از خارج از ماهیت اینها باشه، یعنی عارض غریبی باید باشه و عارض غریب مختص به مادیات، مثل مقدار و شکل. اختلاف کل با اجزایش این است که مقدار کل بیش از مقدار اجزایشه، یا شکلش شکل دیگری هست. مثلا اگه دوتا مربع باشه پهلو هم قرار بگیرن مجموعشون میشه چی؟ میشه مستطیل. پس شکلشون شکل کل با اجزا فرق میکنه. فلا یکون صورت المعقوله، پس به هر حال اون صورت عقلی صورتی مجردی از جمعی عوارض مادی نخواهد بود، با حال که فرض کردیم ما صورت عقلی مجرد از عوارض را درک کردیم. هزا خلف اصلا تکیه روی همینه، بین کل و اجزا. متشابهین مع الکل، طرف تشابهشون کل، هر دوی اینها شباهت دارند با کل، طبعا خودشون مشابه خواهند بود، ولی تکیه روی تشابهشون با کل است. این یک دلیل برای این که این صورت عقلی نمیتونه دارای اجزای متشابه باشه. باز دلیل دوم و اما ثانیا روی همین فرض که دارای اجزای متشابه باشه، فلان ذلک الانقسام، شما که میگید این صورت عقلی دارای انقسام هست، قابلیت انقسام داره و اجزای متشابه، آیا این منقسم شدنش شرط تعقل هست یا نه؟ بدون این انقسام هم تعقل میشود. هر یک از اینا باز تالی فاصلی. فلان ذلک الانقسام اما ان یکون شرطن لکون صورت معقولتن اولا یک فعل الاول، اگر بگید برای اینکه این صورت تعقل شود باید منقسم شود، وجب ان یکون الجزآن متخالفین للکل، برای اینکه وقتی کل بود قابل تعقل نبود، باید تقسیم بشه تا اینکه قابل تعقل بشه، با اینکه فرض کردیم که اینا متشابه هستن با کلشون، اگر کل قابل تعقل است اجزایشون هم قابل تعقلن و بالعکس. این هم یک وجه خلف، وجب ان یکون الجزآن متخالفین للکل لوجوب مباینت الکل للجز، دیدیم که کل بدون انقسام قابل تعقل نبود، اما اجزا بدون این قابل انقسام هستند، پس با هم تباین دارن. و ایزن گفتیم این صورت عقلی تعقل می شود، ولی فرض کردید شما که شرط تعقلش اینه که باید منقسم بشه به اجزا، پس ما صورت عقلی رو به صورت کل نمیتونیم هیچ وقت درک بکنیم، همیشه باید اجزا این صورت عقلی رو درک کنیم. و ایزن فقبل ورود القسمه وجب ان لا تكون معقولتن لفقدان الشرط، شرط تعقلش این است که منقسم بشه. و ایزن اشکال سوم، اگر صورت عقلی انقسام داشته باشه باید اون زصورش هم امر منقسمی باشه، و حالا که ما گاهی صورت عقلیه‌ای داریم از اشیاء بسیط که اونا خودشون قابل انقسام نیستن، مثل صورت عقلیه‌ای که از مجردات داریم یا از اشیاء دیگری، یا مفاهیم بسیط مثل مفهوم واحد، ما صورت عقلیه مفهوم عقلی از واحد داریم و حالا که واحد دیگه قابل انقسام نیست، یا از نقطه مثلا. اینجور نیست که هر چیزی که صورت عقلیه‌ای داشته باشد حتما منقسم و قسمت پذیر باشد. و ایزن الشیء الذی هذا حاله، اون چیزی که شما میخواد صورت عقلیه شو درک بکنید یجب ان یکون منقسما، و حالون که لیس کل معقول کذالک، هر امر قابل تعقلی منقسم نیست، ما اشیایی داریم که معقول هستن، صورت عقلی مفهوم عقلی دارن، ولی خودشون منقسم نیستن. این توجیه را من کردم، گفتم شیء یعنی اون شیء خارجی، به خاطر اینکه ایشون نفی کلیت میگن، میگن لیس کل معقول کذالک، این سالبه کلیه منافات نداره با موجب جزئیه، یعنی این پذیرفتن که یک معقول قابل انقسامی هم داریم. این که به این صورت باید تفسیر بکنیم، بگیم منظور اون شیء خارجی است که این صورت عقلی را ازش گرفتیم. و از اون طرف هم فرض این است که اصلا این صورت عقلی منقسمه، روی این فرض داریم بحث میکنیم، اگر بگیم هیچ صورت عقلی قابل قسمت نیست، این که خلاف فرضمونه، مثلا روی این فرض داریم بحث میکنیم که صورت عقلی است دارای اجزایی است، پس ناچار باید بگیم اون شیء منظور اون شیء خارجی مصداق این صورت عقلی است، اونی که این مفهوم کلی را دارن وجود خارجیش. بله با باز موجود است، یعنی نفی کلیت است نه سالبه کلیه، سلب الکلیه است. و این لم یکن، اینها در صورتی بود که بگیم برای اینکه صورت عقلی تعقل بشود شرطش این است که منقسم بشه، تقسیم بشه. حالا اگر بگیم نه، شرط معقولیتش انقسام نیست، اون هم محظوراتی داره. و این لم یکن ذلک انقسام شرطن فیکون تلک صورت العقلی، صورت العقلیه عند فرض انقسام مغشاتن به عوارض غریبه. خب این صورت عقلی میگید بدون انقسام هم قابل تعقل است، خب حالا اگه منقسم شد و تعقل شد، این همون صورت کلیه عقلی است قبل از انقسام یا نه یه چیز اضافه‌ای برش باید در نظر بگیرید؟ مسلما برای اینکه منقسم بشه یک عرضی عارض اون میشه، فرض کنید حالت تفرق پیدا میکنه. این تفرق یک امر غریب از ماهیت است. خب پس هر یک از این اجزا را که شما میخواد درک بکنید، این دیگه اون صورت کلی عقلی نیست، برای اینکه صورت عقلی مجرد از جمعی عوارض بود و این شد مغشات به عوارض. از اون طرف کل هم به وصف کلیت، اینکه دارای یعنی این انقسام را نداشته باشه، اجزایش باید جمع بشن تا بشه کل، اونم این وصف جمع بودن، این خارج از ماهیتشه. ماهیت همه اینا که مشترکه بین کل و بین جز، حیثیت اجتماع الاجزا و حیثیت تفرق الاعضا هر دو خارج از این ماهیته. و حالا که چه ما صورت کلیش رو با هم تعقل کنیم، به وصف الاجتماع تعقل کردیم، یعنی یک امر عرض غریبی را درش دخالت دادیم. اجزایش رو بخوایم تصور کنیم، باید به وصف تفرق باید درک کنیم که باز اونم یه عرض غریبی است. با اینکه فرض ما اینه که نفس الماهیه درک کردیم مجرد از جمعی عوارض. فیکون تلک صورت العقلیه عند فرض الانقسام. حالا فرض کردیم که منقسم شد، محال که نبود منقسم بشه، حالا منقسم شد. وقتی منقسم شد، هر یک از این اجزا میشن مغشات به عوارض غریبه، من جمع و تفریق اجزایش با هم مجتمع باشند یا متفرق بشن یا میشه اعراضی. و یکون فی اقل من ذلک المحل کفایت لماهیت تلک الصوره. خب وقتی گفتیم کل با اجزایش ماهیتشون مشترک هستن، کل وقتی موجود میشه طبعا در یک محل بزرگتری موجود میشه، اجزایش وقتی موجود میشه در یک محل کوچکتری موجود میشه. پس ما میتوانیم اون چرا در یک محل بزرگتر درک کرده بودیم در یک محل کوچکتر هم درک کنیم، چون ماهیتش یکیه. فرض کردیم ماهیت الکل با ماهیت الاجزا یک ماهیتن، اجزا متشابهند با کلشون. پس ما میتوانیم اون چرا در یک محل بزرگتر درک کردیم در یک محل کوچکتر هم درک کنیم. این که در محل کوچکتر فرض شود یا در محل بزرگتر جزء ماهیت این صورت عقلی که نیست، برای اینکه هم میتونه در محل بزرگ باشد هم میتونه در محل کوچک. پس برای اینکه در محل بزرگ باشد یا در محل کوچک باشد، یک عرض غریبی بهش زمینه میشه، عرضی که خارج از ذاتش است. پس هر کدام شما تعقل کنیم، اون ماهیت مجرد بدون عوارض رو تعقل نکرده. و یکون فی اقل من ذلک المحل کفایت لماهیت تلک الصوره، لان جزء تلک الماهیه مساویه لکلها فی الماهیه. فرض اینه که اجزا متشابهن با کلشون، یعنی ماهیتشون یکیست. و محل الجزء جزء المحل. خب حالا ما اگر کل را تصور کردیم، در یک محل بزرگتری مرتسم خواهد شد. اگر جزئش را تصور کنیم، در یک محل کوچکتری. فیکون و کل الصوره ممکن الحصول فی بعض محلها. اون صورت کلیه‌ای که در یک محل بزرگتری مرتسم شده بود، همون ماهیت میتواند در محل کوچکتری هم مرتسم بشه. فیکون حلولها فی ذلک المحل عارضاً غریباً. حالا چرا در محل بزرگتر شد نه کوچکتر، یا در محل کوچکتر شد نه بزرگتر؟ هیچ کدوم که جزء ذاتش نیست، چون در هر دو ممکنه واصل بشه. پس همه اینا به واسطه یک عرضی است خارج از ذات این ماهیت. پس باید این ماهیت را مع یک عرضی درک کرده باشیم، حال که فرض ما اینه که این ماهیت مجردن جمعی العوارض درک شد. بل کلام فی صورت المجرده، ماهیتی که توأم با هیچ عرضی نباشد. هذا خلف. فإن قلت، نسبت به این قسمت باز اعتراض شده که شما گفتید ماهیت عقلی قابل قسمت نیست، و حال که خودتون تو منطق میگید که ماهیت نوعیه قابل تقسیم میشه به جنس و فصل، دو جزء دارد جنس و فصل. جوابش این است که کلام در اجزای مقداریه است، مثل طول، عرض که اینها چیز اجزای مقداریه دارند. اما این که میگیم ماهیت جنسی منقسم میشود به این نوع و اون نوع، این در واقع تجزیه اون ماهیت نیست، بلکه ترکیب این ماهیت است با یک مفهوم دیگری. وقتی میگیم الحیوان ینقسم الى انسان و فرس و کذا، این نه اینکه حیوانیت تجزیه شده، حیوانیت در هر دوی اینها به کله محفوظه، مفهوم دیگری اضافه شده بهش، معنی تقسیم اونجا اینه. اما اینجا کلام در اینه که یک چیزی کوچکتر بشه، تجزیه بشه، حقیقتاً وجود خارجیش دارای اجزای مقداریه باشه که هر جزئی کوچکتر از کل است. تجزیه حقیقی اینه. اونجا وقتی میگیم تقسیم مثلا به یه معنای دیگری است. فإن قلت الیست صورة العقلیه قد تنقسم الى اقسام متشابهه به اضافه زوائد کلیه، مثل معنی الجنسی کل حیوان، ینقسم الى حسسن که حست الانسان و حست الفرس. شما میگید ینقسم حیوان الى انسان و فرس و هر یک از اینا یه حسه ای ازشن، پس تقسیم شد، حالا که انسان یک طبیعت کلیه است. ولی حستان غیر مختلفتین بالماهیه، حیوانیتی که در انسان است ماهیتا با حیوانیتی که در فرس هست تفاوت نداره. و این حیوانیت فرس به شرط تجرید ان سحالیه مساویتون لحیوانیت الانسان به شرط تجرید ان ناطقیه، سحالمون فصل فرس. فقط وقع انقسام الکلی الى اقسام متشابهته. شما میگفتید کلی منقسم نمیشه، ولی که دیدیم اینجا منقسم شد. مع ان تلک الاجزاد لیست ذوات المقادیر و اشکال الجزئیه، چه معنی داره بگیم صورت عقلی هم منقسم میشود اما نه این اقسام انقسامی که در اجزاء مقادیر هست. اگر این مطلب رو بگید در جواب میگیم فیقال هازا غیر ذالک، اون انقسامی که ما بحث میکردیم غیر از اینه، این در واقع تجزیه نیست، ترکیبه، یه چیزی اضافه میشه به ماهیت حیوانی تا میشه انسان. اونجا میخوام کم کنیم ازش، تجزیه کنیم اون ما صورت عقلی را به دو جزء. و هازا جایزون، این جور انقسام البته ما هم قبول داریم که صحیحه، لانه به الحاق کلیین به کلیین، یه مفهوم کلی سحال را یا ناطق را اضافه میکنیم به مفهوم حیوانیت، از حیوانیت چیزی کم نمیشه. بل هازا ترکیبون، اصلا این تقسیم در واقع اسمن تقسیمه ولی قسمتی نشده، بلکه ترکیب شده اون مقسم به چیز با چیز دیگه. و زاکه، اما اونی که محل بحث بود اون تجزیه بود. مثلا الحاق ناطق به حیوانی که یک حسه ای از انسان است، این موجب این میشه که مخالف باشد با اون حیوانی که حسه ای از فرس، حسه فرس است. اما قسمت الکل الى الجز یوجب مساوات هما، فرض اینه که مجموع این دو جز مساوی هستن با کل و هر دو هم در ماهیت با کل مساوی هستن. فلوکان اجزاء و صورت العقلیه که افرادها و جزئیاتها، اون صورت عقلی وقتی تقسیم بشه میشه مثل حیوانیتی که تقسیم بشه به انسان و فرز، اگه اینجور بود لازم ان یکون کلیت و تلک الصوره مخالفتن لکل واحده، پس حیوانیت غیر از انسان است، اون یه ماهیت جنسی است، یه ماهیت نوعی است. با اونو که فرض کرده بودیم اون صورت عقلی وقتی تجزیه میشه به اجزا از نظر ماهیت تغییری نمیکنه، این فقط در مقادیر است که وقتی تجزیه میشن اجزایشون با کلشون متشابه هستن. اون طول خط هست، اونم خط، خط هرچی کوچیک بشه از خط بودن خارج نمیشه، سطح هرچی تجزیه بشه از سطح بودن خارج نمیشه، ماهیتش همون سطح. اما اگر حیوانیت رو تقسیم کردیم به انسان و فرس، حیوانیت ماهیت جنسی است، انسانیت ماهیت نوعی است، فرسیت ماهیت نوعی، هم انسان و فرس با هم متخالفن و هم هر دوشون با جنس. و بالجمله فانقسام الحیوان الى الانسان و الفرس و غیرهما قسمت الکلی الى الجزئیات، و بحث ما در قسمت الکل الى الاجزاء بود، در جزئیات کلی بر اونها صادق است اما در اجزا کل بر اجزا صادق نیست. و هی عبارتون، من قسمت کلی به جزئیات عبارت است از زمینه کردن قیود مختلفی به مقسم، مثل ساحلیت و ناطقیت که اضافه میشه به حیوانیت. ولی قسمت المفروضه فی صورت العقلیه، اما بحث ما در اینکه صورت عقلیه تجزیه بشه بحث درباره قسمت الکل الی الاجزا بود. و بین هما فرق ظاهر، دیگه مثل این که وقت گذشته، فرض دیگرش این بود که منقسم بشه به اجزاء متخالفه، دیگه میمونه برای روز بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.